تبلیغات اسلامی.
رادیو نمای مقاومت را می توانید از طریق گیرنده های دیجیتال بر روی کانال 115 سایت رادیو مقاومت و برنامه کاربردی ایران صدا ببینید.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلون. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم. فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
جنوب غربی آمریکا، کالیفرنیا، دره سیلیکون، مرکز تجمع معروف‌ترین شرکت‌های حوزه آی‌تی، گوگل، یاهو، مایکروسافت، اپل، فیسبوک، شرکت‌هایی که امروز ثروت‌های بزرگی می‌سازند و بنیانگذاران و مدیران ارشد آنها جزو ثروتمندترین افراد در جهانند. اینجا در دره سیلیکون همه چیز آروم به نظر می‌آید. اما کمتر کسی میدونه که بعضی از صاحبان این ابرشرکت‌ها سراسیمه به دنبال خریدن پناهگاه و آماده کردن سوپرجت‌ها برای فرار به جاهای امنی مثل نیوزلند هستند. اونطور که گری لینچ مدیر ارشد شرکت رایزینگ اس میگه، تا به حال 7 نفر از کارآفرینان دره سیلیکون از شرکتش پناهگاه 150 تنی خریدن. پناهگاه هایی که دو تا از اونا به جایی در سواحل نیوزلند فرستاده شدند تا در عمق 3 متری زمین کار گذاشته بشن. پناهگاه، سوپرجت، فرار، جای امن. آیا آمریکا دیگه سرزمین فرصت ها نیست؟ جایی که خیلی ها دوست دارن به اون سفر کنن و تو مسابقات بخت آزمایی دنبال شانس خودشون برای زندگی در رویای آمریکایی میگردن؟ آیا ابر ثروتمندان دره سیلیکون چیزی میدونن که بقیه از اون خبر ندارن؟ قراره در آمریکا چه اتفاقی بیفته؟ انفجار هسته‌ای؟ طوفان؟ سیل؟ آتش‌سوزی گسترده؟ بحران مالی؟ ناآرامی اجتماعی؟ منازعات سیاسی یا جنگ داخلی؟ بحران‌هایی که مردم آمریکا بارها تصویر اونها رو در فیلم‌ها، سریال‌ها و بازی‌ها دیدن و ترسشون حس کردن. این روزها در آمریکا برخی از تحلیلگران مالی معتقدند که یک بحران مالی در راه.
امروز جهان در مسیر تحولات به یک شیب مهالود رسیده و ما هر روز اخبار بدی می‌شنویم، از حملات تروریستی و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تا جنگ تجاری بین آمریکا و چین. من معتقدم ما احتمالاً وارد مرحله تازه‌ای از اختلال جهانی می‌شیم که به یک بحران اقتصادی جدید منجر میشه و این جنگ تجاری شاید عامل شروع این بحران باشه. واقعاً نمی‌دونیم روزهای آینده چه اتفاقی می‌افته. ممکنه طرفین با هم توافق کنن، اما من کاملاً نسبت به اون بدبینم.
اونطور که مارکو کرانوویچ میگه، این بحران چنان ناآرامی اجتماعی به وجود میاره که در 50 سال گذشته دیده نشده. کرانوویچ، تحلیلگر ارشد بانک بزرگ جی پی مورگان در آمریکا، این مسئله رو در گزارشی مطرح میکنه که مبتنی بر نگاه 48 نفر از اقتصاددانها و تحلیلگران بانکی تهیه شده. کرانوویچ تنش‌های آینده آمریکا رو در بهترین حالت شبیه به وقایع سال 1968 آمریکا می‌دونه، زمانی که جنگ ویتنام و فعالیت جنبش‌های ضد جنگ در اوج بود و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دو رهبر مشهور آمریکا، مارتین لوتر کینگ و جان اف کندی کشته شد. اما چرا آمریکا قراره با یه همچین بحرانی مواجه بشه؟ همه چیز از قانون رویای آمریکایی شروع شد. وقتی دولت آمریکا با شعار هر آمریکایی یک خانه، مردم رو تشویق کرد تا با گرفتن وام‌های بزرگ بتونن پیش قسط خرید خونه رو بدن و صاحب خونه بشن، حتی کسایی که درآمد بالایی نداشتن یا حتی بد حساب بودن، قیمت در بازار مسکن به سرعت بالا رفت و خیلی‌ها برای سود بیشتر روی خونه‌ای که خریده بودن دوباره وام گرفتن و خونه های دوم و سوم خریدن. مسئله که کریس هج در کتاب تور خداحافظی آمریکا در مصاحبه با یک زن آمریکایی اهل راکفورد به نام لوری که با وام های بانکی 27 تا خونه خریده بوده شرح میده. لوری میگه بانک ها خیلی راحت وام میدادن. من و همسرم مرتب وام میگرفتیم، خونه های خیلی ارزون میخریدیم، بازسازیشون میکردیم و اجاره میدادیم و همین خونه رو دوباره تو رهن بانک میذاشتیم و یک وام جدید برای خرید خونه میگرفتیم. اینجوری تونستیم 27 تا خونه بخریم. جالب بود که برای بانک ها اصلا مهم نبود خونه چقدر میارزه. اونا فقط میگفتن چقدر میخواییم. یکی از مهمترین دلایل بحران مالی همین رفتار بانک ها بود. فدرال رزرو برای خروج از رکود به بانک ها اجازه داد تا بتونن راحت و با نرخ بهره پایین وام بدن. بانک ها هم این کار رو با کمال میل انجام دادن، چون هم دولت جورج بوش باز پرداخت وام ها رو تضمین کرده بود، هم به بانک ها اجازه داده بود تا وام ها رو در قالب بلوک های بدهی تریپل ای در بورس های جهانی به فروش برسونن و بیشتر از اون پولی که وام داده بودن به دست بیارن. بانک ها سود بردن، اما در یک طرف خریداران این بلوک های بدهی مثل صندوق های بازنشستگی کشورهای مختلف موندن و یک طرف دیگه افراد کم درآمد و بدحسابی که نتونستن از پس بازپرداخت وام هایی که گرفتن بر بیان. بانک ها خونه هایی که برای تضمین بازپرداخت وام تو رهن خودشون داشتن و حراج کردن و با بالا رفتن عرضه مسکن قیمتش کاهش پیدا کرد. طی 4 سال بیشتر از 450 بانک ورشکسته شدن و بانک مرکزی آمریکا برای نجات اونها با خلق پول بیش از 16 تریلیون دلار به حساب مالیات دهندگان آمریکایی به بانک ها کمک کرد. در حالی که هزینه حضور آمریکا در جنگ جهانی دوم و جنگ ویتنام روی هم حدود 4 تریلیون دلار بوده. امروز نظام مالی آمریکا محل اصلی تولید ثروت، نه نظام اقتصادی. در آمریکا دیگه ثروت از تولید محصولات کشاورزی و صنعتی به دست نمیاد. ثروت از دستکاری یا بازی با قیمت پول، سهام و مواد اولیه تولید میشه. بازی که مثل قمار برنده و بازنده داره. البته اگه ابر بانک ها و ابر شرکت ها تو این قمار ببازن، در نهایت برندن، چون این فدرال رزرو که برنده و بازنده رو انتخاب میکنه و از دوستای خودش با وام های بزرگ و بدون بهره حمایت میکنه. اما بازنده این قمار بنگاه‌های اقتصادی کوچک و در نهایت مردمی هستند که در آرزوی رسیدن به رویای آمریکایی وارد این بازی شدند. دقیقاً مثل کسی که به امید برنده شدن وارد یک کازینو شد. کازینویی که جایزه‌اش عکس‌های رویای آمریکاییه. جورج بوش در جوان سال 2002 با جایزه هر آمریکایی یک خونه راه انداخت و همه آمریکایی ها رو تشویق کرد تا بیان وام بگیرن و توی این بازی قمار شرکت کنن. قماری که نتیجهش بحران مالی سال 2008 و ترکیدن حباب مسکن. یکی از حباب‌های رویای آمریکایی ترکید و مردم آمریکا نه تنها به رویای هر آمریکایی یک خونه نرسیدن، بلکه حالا باید فشار تورم و افزایش هزینه‌ها رو هم تحمل می‌کرد. تورم حاصل از پولی که برای نجات بانک‌ها خرج شد. این نتیجه زندگی در اقتصاد کازینویی که موتاری و بایگارت در کتابشون بهش اشاره کرده. در آمریکای پس از صنعتی، کازینوها هم نمادی برای اقتصاد پرفراز و نشیب آمریکا هستند و هم یک صنعت کلیدی که به مردم تجربه ها و رویاها رو می فروشند. از سال 2000 به بعد در اقتصاد آمریکا همواره حباب های اقتصادی مختلف در حال ترکیدن و اقتصاد آمریکا بیشتر به یک کازینو شبیه شده تا یک کارخونه. کازینویی که در اون پول وسط می‌ذاریم و آرزو می‌کنیم که برنده شیم. خریدن خونه، پس‌انداز برای بازنشستگی، گرفتن وام دانشجویی، راه انداختن یک کسب و کار و حتی قبول کردن یک شغل بیشتر قمارهای پرخطرند تا شرط‌بندی‌های مطمئن. در این دوره‌های پرتلاطم همه ما قمارباز، حتی اگر خودمون نخوریم. آمریکایی که در حال حاضر صاحب 900 کازینو و صنعت قمار در اون با سالانه 37 میلیارد دلار درآمد نهادینه شده، به جایی رسیده که مردمش کسی رو به عنوان رئیس جمهور انتخاب میکنن که تا قبل از رسیدن به این جایگاه کازینو دار حرفه‌ای بوده و آخرین کازینوش یعنی کازینوی تانج محل درست در سال 2016 قبل از ورودش به کاخ سفید ترتیب شده. همون راه حلی که نظام مالی آمریکا برای زود خانه دار شدن به عنوان یکی از اجزای رویای آمریکایی پیش پای مردم میذاشت، در بقیه اجزای رویای آمریکایی هم دیده میشه. وام و اعتبار وسوسه انگیزترین ابزارهای مالی هن که به مردم آمریکا داده میشه تا به رویای آمریکایی برسن. به یه آمریکایی غیر از خونه دار شدن برای خریدن ماشین وام میدن، برای تحصیل تو دانشگاه وام میدن و مهمتر از همه برای کارت‌های اعتباری که بسیاری از مایحتاج زندگی مثل غذا و لباس و باش تأمین میکنن. خلاصه مردم آمریکا برای این که به رویای آمریکایی برسن تا حالا بیش از 13 تریلیون دلار بدهی بالا آوردن، رقمی که همینطور در حال افزایشه. امروز به طور متوسط هر خانوار آمریکایی چیزی حدود 59 هزار دلار درآمد داره، در حالی که بیش از 139 هزار دلار بدهکار، یعنی بیش از دو برابر درآمدش بدهی داره. البته این درآمدم ساده به دست نمیاد و یه آمریکایی باید براش سخت کار کنه. دیل گوستافسون بیش از 35 سال تو شهر راکفورد نقاش خونه بوده. اون نه تنها هر 6 روز در هفته رو کار میکرده، بلکه آخر هفته از کارهایی مثل مرتب کردن چمنها، محوطه سازی برای فضای سبز و تزیین کردن بوته ها پول در میآورده. با وجود این که دیل یه آدم پرکار و صرف جو بود، مجبور شد برای تامین هزینه های مختلف 3 بار خونش رو تو رهن بانک بذاره و وام بگیره. اون آخرین وامش رو تو سال 2008 گرفت، اما تا سال 2015 هرگز نتونست اونو تسویه کنه. انگار دیل هرچی تلاش میکرد نمیتونست از بدهی نجات پیدا کنه و دست آخر به خاطر مشکلات متعدد مالی با اسلحه خودکشی کرد. وضعیت امروز آمریکا دقیقا مشابه وضعیت دیل گوستافسونه. بدهی 73 تریلیون دلاری که امروز آمریکا با اون مواجهه، اونطور که اقتصاددان ها میگن نه تنها هیچ چشم اندازی برای بازپرداخت اون وجود نداره، بلکه طبق پیش بینی اونها تا 50 سال آینده این بدهی به 210 تریلیون دلار میرسه. لارنس جیکوب کاتلیکاف، استاد اقتصاد دانشگاه بوستون، همه تعهدات آینده ی آمریکا رو روی هم گذاشته و تمام درآمدهای مالیاتی آینده ی آمریکا رو از اون کسب کرده و به این رقم افسانه‌ای رسیده. این حباب بدهی مدت‌های مدیدیه که خیلی سریع‌تر از کل اقتصاد آمریکا رشد کرده. وقتی رونالد ریگان رئیس جمهور شد، کل بدهی آمریکا کمتر از 5 تریلیون دلار بود و وقتی جورج دبلیو بوش رئیس جمهور شد، کل بدهی آمریکا بیش از 29 تریلیون دلار شده بود. درست قبل از بحران مالی 2008، بدهی آمریکا از رقم 54 تریلیون دلار عبور کرد. بعد از بیش از 10 سال، این رقم با 20 تریلیون دلار افزایش به 73 تریلیون دلار رسیده. استاندارد فعلی زندگی در آمریکا کاملاً بر مبنای این بدهی بنا شده. یعنی همانطوری که مردم آمریکا برای تأمین زندگیشون بدهکار میشن، دولت آمریکا هم برای گذران امور خودش هر سال بدهکارتر میشه. بدهی که تا امروز به بیش از 22 تریلیون دلار رسیده. تأمین این حجم از بدهی برای دولت آمریکا به یک عنصر کلیدی وابسته است: اعتبار دلار. ارز مرجع جهانی که آمریکا برای جا انداختن اون کلی هزینه داره. دلار از زمانی که نیکسون در سال 1971 ارتباط اون رو با طلا قطع کرد، دیگه هیچ پشوانه‌ای نداره. آمریکا برای اینکه دلار بدون پشوانه اعتبار خودش رو از دست نده، تلاش کرد تا با استفاده از قدرت سیاسی خودش کشورها رو وادار کنه تا تمام مبادلات تجاری خودشون در سطح جهان رو با دلار انجام بدن. آمریکا با اجرای طرح موسوم به ایگنوتوس توسط وزیر خارجه وقت نیکسون یعنی کیسینجر، کشورهای صادرکننده نفت مثل عربستان رو وادار کرد نفت خودشون رو فقط در ازای دلار به فروش برسونه. وقتی کانای مهمی مثل نفت رو فقط با دلار آمریکا میشد خرید، این به دلار اعتبار میده و کشورها رو تشویق میکرد تا دیگر مبادلات تجاریشون رو هم به دلار انجام بده. در ادامه این روند، کشورها مجبور بودند تا ذخایر دلاری زیادی داشته باشند تا بتونن تجارت کنند و این دلار رو به ارز ذخیره جهانی بدل کرد. از سال 1971 تا امروز، آمریکا برای حراست از پترودلار یا دلار نفتی خودش تمام قدرتش رو به کار گرفته و با عوامل برهم زننده چرخه دلار نفتی به شدت برخورد کرد. این رویه هنوز هم ادامه داره. کودتای ناموفقی هم که آمریکا در سال 2019 علیه دولت مادورو در ونزوئلا انجام داد، به خاطر تصمیم این دولت در کنار گذاشتن دلار و استفاده از یورو در معاملات نفتیش بود. کودتای ناموفق در ونزوئلا نشون دهنده اینه که دیگه آمریکا قدرت سابق و در حراست از چرخه دلارهای نفتی نداره. چرخه‌ای که با پیمان‌های پولی دو جانبه متعدد میان کشورها هر روز ضعیف‌تر از قبل می‌شود. امروز چین به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان با بسیاری از کشورها مانند روسیه و ژاپن پیمان‌های پولی دو جانبه منعقد کرده. یعنی در معاملات تجاری با اون کشورها از دلار استفاده نمیشه، روندی که روسیه هم اونو با جدیت دنبال میکنه و این یعنی یک ذره محرک به چرخه پترودلار. چرخه دلار در اقتصاد آمریکا نقش مهمی داره. صادرکنندگان بزرگی مثل چین و ژاپن و فروشندگان بزرگ نفت مثل عربستان سعودی حجم زیادی از دلار به دست میارن و مبتنی بر چرخه‌ای که آمریکا طراحی کرده، اونو مجدداً در خزانه داری آمریکا سرمایه گذاری و سود ناچیزی دریافت می‌کنند. البته این روند تریلیون‌ها دلار در اختیار آمریکا قرار میده، اما از یک طرف سالانه بهره بسیار زیادی رو به اقتصاد آمریکا تحویل می‌کنه و از طرف دیگه کوهی از بدهی برای اون می‌سازه. نقش مهم دیگه یه چرخه دلار در اقتصاد آمریکا اینه که میتونه ارزش دلار رو به طور مصنوعی بالا نگه داره و به آمریکا این امکانو بده تا تریلیون ها دلار تولیدات بسیار ارزان رو از سراسر جهان به کشور خودش وارد کنه و استاندارد زندگی آمریکایی رو به صورت کاذب در سطح فعلی نگه داره. این روند تا جایی میتونه ادامه داشته باشه که چرخه دلار به شکل فعلی باقی بمونه. اما اگه دلار به تدریج از چرخه اقتصاد جهانی خارج بشه، دیگه کسی برای تجارت به اون نیاز نداره و با کاهش تقاضای دلار ارزش اون به شدت کاهش پیدا میکنه و مردم آمریکا برای خرید کالاهای خارجی باید بیشتر و بیشتر دلار خرج کنن. مسئله‌ای که مستقیماً استاندارد زندگی در آمریکا و رویای آمریکایی رو تحت شعاع قرار میده. امروز آمریکا بسیاری از کالاهای مصرفی خودش رو وارد میکنه. آمریکا در سال 2018 بیش از 2.5 تریلیون دلار کالا وارد کرد. در حالی که صادرات اون چیزی حدود 1.6 تریلیون دلار بوده. این تفاوت بین اقتصادی که مازاد سرمایه تولید میکنه و اقتصادی که سرمایه و ثروت خودشو مصرف میکنه. پروفسور اندرو باسریچ، استاد دانشگاه بوستون، در کتاب اخیر خودش با عنوان محدودیت‌های قدرت این مسئله رو اینطور بیان می‌کنه که نابغه امپراتوری تولید، بنیانگذار کارخانه اتومبیل سازی فورد یعنی هنری فورده، اما در امپراتوری مصرف این والت دیزنیه که نابغه به حساب میاد. و مردم آمریکا خیلی دوست دارن که پول قرض کنن و بارها و بارها به سرزمین دیزنی یعنی دیزنی لند سفر کنن. اما چرا امپراتوری توری به امپراتوری مصرف تبدیل شد؟ کارخانه نساجی اسکرانتون یک نمونه عینی از این مسئله است. کارخانه‌ای که در سال 1881 تأسیس شده بود و بیش از 1200 کارگر داشت. ماشین‌های بافندگی داشت که بزرگترین نمونه‌های ساخته شده تا اون زمان بودند. این کارخانه زمانی در بین بزرگترین تولید کنندگان پارچه توری ناتینگهام در جهان بود. کارخانه‌ای که پدر و پدر بزرگ هیلاری کلینتون با افتخار در اون کار می‌کردند. کارگرانش برای خودشون اتحادیه داشتن که تضمین می‌کرد اضافه کاریشون رو دریافت کنن، خدمات پزشکی بگیرن، حقوق بازنشستگی داشته باشن و محیط امن کاری براشون فراهم باشه. کارخانه اسکرانتون تا دهه 1950 به خوبی پیش می‌رفت. اما صاحبان این کارخونه به طمع سود بیشتر با سرمایه گذاری خطرناک در استودیو هال روچ و ورود به صنعت نوپای تلویزیون، کارخانه اسکرانتون رو در مخاطره مالی بزرگی قرار دادند که به تهدیدی اون در سال 2002 منجر شد. تعداد کارخانه ها و ساختمان های متروکه در آمریکا به حدی زیاده که شبکه نشنال جیوگرافیک در مورد اونها یک مجموعه مستند واقعیت در چند فصل تولید کرده. کارخانه بزرگ اسکرانتون که نمادی برای امپراتوری تولید آمریکا بود، به طمع سود بیشتر نابود شد. رویه‌ای که از نظر آدام اسمیت در اغلب ملت‌هایی که در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار دارند به بالاترین سطح خودش میرسه. سودخواری‌های بزرگ که تنها با ایجاد بدهی‌های هنگفت در اقتصاد ممکن میشن. اونطور که کریس هج میگه، طبقه سودخوار در آمریکا شامل مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها، بنگاه‌های مالی، کازینوها و صنعت سرگرمی امروز پولشون رو نه از تولید کالا بلکه از کنترل رانت‌های اقتصادی به دست میارن. برای افزایش سود، وام دهندگان، شرکت‌های صادرکننده کارت‌های اعتباری و دیگران نرخ‌های با بهره بالا مطالبه می‌کنند یا از انحصارهای خودشون استفاده می‌کنند تا سر مردم کلاه بذارن. همین سودخواری یکی از عوامل مهم خروج بنگاه‌های بزرگ تولیدی از آمریکا و گسترش بی‌سابقه بیکاری تا رقم نزدیک به 100 میلیون نفر در این کشور 327 میلیون نفریه. این بنگاه‌های بزرگ برای افزایش سود، ماشین‌های خودکار و ربات‌ها را جایگزین کارگران می‌کنند. دستمزدها را کاهش می‌دهن و اتحادیه‌های کارگری را از بین می‌برند. مهندسین و متخصصین نرم‌افزار خارجی را با یک سوم دستمزد جایگزین مهندسین آمریکایی می‌کنند و دست آخر برای حداکثر کردن سود و فرار از مالیات و دسترسی به انبوه کارگران ارزان قیمت، کارخانه‌های خودشون را به خارج از آمریکا در کشورهایی مثل چین و مکزیک می‌برند. اتفاقی که برای کارخانه های جنرال موتورز با 25,000 کارگر در شهر اندرسون افتاد یک نمونه عینی برای این مسئله است. طی 50 سال گذشته از هر 3 نفر ساکنین اندرسون یک نفر در این کارخانه ها کار کردند. جنرال موتورز باید شیفت های کاری خودشو طوری تنظیم میکرد که ورود و خروج کارگرها به کارخونه باعث قفل شدن خیابون های شهر اندرسون نشه. اما همه این تکاپو و فعالیت با بسته شدن پیمان نفتا و تصمیم جنرال موتورز برای انتقال کارخونه هاش به مکزیک در سال 2006 نابود شد. پیمان نفتا یا پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی که بسیاری از موانع تجارت آزاد بین آمریکا، مکزیک و کانادا را از بین میبره، زمین ساز خروج بسیاری از کارخونه ها مثل جنرال موتورز و فورد و از بین رفتن بسیاری از شغل ها در آمریکا شد. وقتی جنرال موتورز میتونه در مکزیک کارگرانی رو استخدام کنه که در هر ساعت کمتر از $2 حقوق میگیرن، چرا باید در آمریکا بمونه و به کارگرای آمریکایی دست کم $17 در ساعت دستمزد بده؟ اون میتونه با خروج از آمریکا میلیاردها دلار سود بیشتر کسب کنه بدون اینکه وضعیت اشتغال و زندگی کارگرای آمریکایی براش اهمیت داشته باشه. برای جنرال موتورز اهمیتی نداره که جمعیت 70,000 نفری شهر اندرسون به 55,000 نفر برسه. مدارس، کلیساها، سوپرمارکت‌ها، خشکشویی‌ها و مبل فروشی‌ها درشون تخته بشن و بخش‌هایی از اندرسون به شهر ارواح تبدیل بشه و حتی کارخونه شماره 20 خودش در اندرسون رو به یک شرکت لاستیک‌سازی چینی بفروشه تا لاستیک‌هایی که در چین تولید شده رو به آمریکا بیاره و در اونجا انبار کنه. نظیر اون چی که برای اندرسون اتفاق افتاده، امروز برای دیترویت هم رخ داده که در سال 1960 بزرگترین شهر صنعتی جهان بود. دیترویت 2 میلیون نفر جمعیت و بالاترین درآمد سرانه رو در آمریکا داشت. باورش خیلی سخته که امروز پایین ترین درآمد سرانه رو داره و در دهه های گذشته بیش از 1 میلیون نفر این شهر رو ترک کردن و هزاران خونه متروک در اون تخریب شدن و خونه های باقی مونده بعضن قیمتی کمتر از 1 دلار دارن. امروز در آمریکا بیش از 1 میلیون خونه خالی وجود داره و با از دست رفتن فرصت‌های شغلی بسیاری از مناطق خصوصا در قسمت‌های میانی اون تبدیل به شهر ارواح میشن. در حال حاضر 30% از خانه‌های مسکونی در آمریکا، یعنی 4.1 میلیون خانه خالی از سکن است. علت این اتفاق رو میشه از حرف‌های شهردار شهر اسکرانتون فهمید، شهری که همانطور که گفته شد بسیاری از فعالیت‌های تولیدی در اون تعطیل شدن و کارخونه بزرگ نساجی اون سالهاست به یک مخروبه بزرگ تبدیل شده. کریستوفر دوهرتی شهردار اسکرانتون میگه شهرداری هم دولت، هم متولی آموزشه و هم مسئول بهداشت و درمان که همه اینا براش هزینه داره، اما در شهرهای آمریکا هیچ کارایی تولید نمیشه و هیچ کارخونه‌ای فعال نیست. وقتی در یک شهر هیچ فعالیت تولیدی انجام نشه، مردم از اون شهر میرن و اونجا رو به شهر ارواح تبدیل میکنن. افرادی هم که باقی میمونن مجبورن با حداقل درآمد در اونجا زندگی کنن. امروز در شهر اسکرانتون درآمد سرانه مردم $20,000 در ساله که $8,000 کمتر از متوسط درآمد در آمریکا است. وقتی درآمد مردم یک شهر پایین بیاد، درآمدهای مالیاتی شهرداری‌ها کاهش پیدا میکنه که یکی از تبعات مهمش کاهش تدریجی کیفیت امکانات زیرساختی در اون شهره. شهرهای آمریکا زمانی بهترین امکانات زیرساختی دنیا رو داشتن، اما امروز دهه هاست که از عمر اونها میگذره و این زیرساخت ها شدیداً نیاز به تعمیر و نوسازی دارن. این در حالیه که آمریکا حتی توان نگهداری از همین تأسیسات فرسوده رو هم نداره. در وبسایت جامعه مهندسین شهری آمریکا وضعیت کل زیرساخت‌های این کشور با اختصاص رتبه دی ضعیف و خطرناک اعلام شده. در سراسر این کشور بسیاری از جاده‌های فرعی آسفالته به دلیل هزینه‌های بالای نگهداری دارن تراشیده میشن و جاده‌های شنی جای اونا رو می‌گیرن. در آمریکا حتی یک فرودگاه هم نیست که جزو 25 تای برتر دنیا باشه و مردم آمریکا از فرودگاه‌های استفاده می‌کنند که در دهه‌های 1950 تا 1960 ساخته شدند و تا امروز روی اونها هیچ گونه سرمایه‌گذاری نشده. سیستم راه آهن و قطارهای زیرزمینی هم در آمریکا فرسودگی بالایی دارد. حدود 80 سال قبل در سال 1934 قطاری که مسافرین را از شیکاگو تا دنور جابجا می‌کرد 13 ساعت در راه بود، اما قطارهای قدیمی و مستهلک امروز همون مسیر رو 5 ساعت کنتر، یعنی 18 ساعت طی می‌کنند. قطار زیرزمینی نیویورک نه تنها فرسوده است، بلکه یکی از کثیف‌ترین متروهای جهانه و زشت‌ترین ایستگاه اون، یعنی ایستگاه خیابان چمبرز، بیشتر شبیه یک مکان متروکه است تا ایستگاه مترو. البته این همه ی مشکلات زیرساختی آمریکایی است. آمریکا کشوریه که به شدت به برق وابسته است، در حالی که شبکه برق اون قدیمی و فرسوده است. امروز روش تامین انرژی برق در نیویورک چندان تفاوتی با 100 سال گذشته، یعنی دوره‌ای که توماس ادیسون اولین شبکه تجاری برق رو در دسترس عموم قرار داد نداره. طبق برآوردهای انجام شده اگر شبکه فرسوده موجود بخواد با یک شبکه جدید جایگزین بشه، رو دست آمریکا 5 تریلیون دلار هزینه می‌ذاره. سیستم تامین آب آشامیدنی در آمریکا هم وضعیت خوبی نداره. طبق اطلاعات آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا، هر دو دقیقه یک انشعاب مهم آب میترکه.